أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير، السراج المنير، مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطاهرين. جلسه 16 قرآن و انسان معاصر رو به یاری خداوند آغاز میکنیم. این 4 جلسه محور خدا و انسان در قرآن است. خدا رو سپاسگزاریم که به ما توفیق داد این ماه مبارک رمضان رو با مرتبط ترین بحث با بندگی او به معارف دین ما بیفتاییم. اگر توجه کرده باشید پروژه‌ای که من در این ماه مبارک در همه مباحثی که خدا توفیق ارائه رو ارائه کرد دنبال کردم با محوریت خداوند است. همونطور که در یکی از این جلسات برش تأکید کردم و الان به اجمال بهش اشاره میکنم، به نظر میرسد دینداری ما کمی از حال توازن خارج شده است. البته کمی تا قسمتی از حال توازن خارج شده است و من به کمک شما دارم کوشش میکنم که آرام آرام و به تدریج و نه یک باره بتوانیم این محورهای تعادل رو در دینمان، مذهبمان کشف کنیم و خودمان را به اون محورهای تعادل نزدیک سازیم. مهمترین محوری که ما حقش را به جا نیاورده ایم حق خداوند بوده است. لذا تأکید مؤکد من در این جلسات و جلسات مشابه، امیدوارم شما هم در هر جا که امکان تأمل و تفکر، امکان تدبر در آیات براتون وجود دارد به یاد بیاورید، به یاد داشته باشید که مسلمانی یعنی به این محور تسلیم بودن، تسلیم به محور هستی یعنی خدا بودن و همه نکات دیگر که در دین و مذهب ماست فرع بر این اصل است، حاشیه بر این متن است. متن دین ما خدا و لا غیر و با فاصله ای به اندازه فرش و عرش بعد از آن پیامبرش قرار میگیرد و با همین با این گونه فاصله ای بعد از او اولیاء دینش. لذا کوشش ما در این جلسات تکیه روی این محور اصیل است. شاهد اصلی بحث من قرآن کریم است و تقاضای من از شما این است این کتاب رو که دنبال میکنید توجه بکنید ببینید آیا محورش یکیست یا چند تا. ببینید فاصله بین خدا و اولیاءش و پیامبرش همین فاصله که ذکر کردم هست یا نه این فاصله کمی نزدیکتر است یا اصلا فاصله ای نیست. اگر چنین است بحث از خدا در جامعه ما اوجب واجبات است، لازمترین مباحثی است که ما میباید اون رو دنبال کنیم و به نظر میرسد ما به این میزانی که در مجالس دینی ما به مطالب حاشیه دین و مذهب پرداخته ایم به مسئله اصلی دین ما کمتر عنایت کرده ایم. بنابراین اگر ما 4 جلسه، 5 جلسه، 10 جلسه به بحث خدا بپردازیم به نظر نمیرسد قطره از این اقیانوسی که حق به گردن ما است توانسته باشیم ادا کنیم. خب این مقدمه ای که هر بار برش تاکید میکنم که شما به یادتون باشد چرا ما این مسئله را انتخاب کرده ایم. خلاصه بحث گذشته ما از آغاز ماه رمضان در این جلسات ما یک برنامه پژوهشی را دنبال می‌کردیم. گفتیم که خدا و انسان 4 گونه رابطه می توانند داشته باشند. رابطه اول رابطه وجودی بود، رابطه خالق و مخلوق بود. این رو مورد بحث قرار دادیم. آیات شاهد این مسئله را هم قرائت و تلاوت کرد. رابطه دوم که الان در آن هستیم رابطه تبلیغی و ارتباطی بود. این رو توضیح خواهم داد. رابطه سوم که فقط اسم این چهار رابطه رو گفته باشم، فهرستش رو، رابطه سوم رابطه رب و عبد بود، رابطه پروردگار و بنده که هنوز نرسیدیم و ظاهراً برای انسان معاصر سخت‌ترین رابطه برای هضم کردن رابطه بندگی است. این انسان است که خود را محور هستی پنداشته است و جهان را انسان محور می‌داند نه خدا محور. لذا حتی این خدا را هم دشوارشه که بگه بالاتر از انسان قرار دارد. ما به اون رابطه که رسیدیم حرفا برای گفتن خواهیم داشت و ادب مسلمانی را در مقایسه با شیوه سلوک انسان مدرن دنبال میکنیم. رابطه چهارم هم رابطه اخلاقی است. این رابطه هم بسیار بهش نیاز داریم. من فکر میکنم این برنامه پژوهشی چندین جلسه هر کدامش نیاز به بحث داشته باشد و هیچ عجله‌ای هم برای اینکه همه مطالب رو بخوام تو یک جلسه بیان کنم ندارم. از این جلسات قصد اصلی ما فهم دین و پیاده کردن اون در سلوک فردی و اجتماعی ما است. بحث این یکی دو جلسه اخیر ما درباره رابطه دوم است، رابطه تبلیغی و ارتباطی. این رابطه رو به دو بخش تقسیم کردیم، رابطه غیر زبانی و رابطه زبانی، رابطه شفاهی و رابطه غیر شفاهی. جلسه گذشته تمام بحث حول محور رابطه غیر زبانی خدا و بنده بود، خدا و انسان بود. رابطه را هم گفتیم دوگونه، دو سویه، هم خدا با انسان رابطه غیر زبانی دارد، هم انسان با خدا رابطه غیر زبانی دارد. رابطه غیر زبانی خدا و انسان رو تنزیل آیات غیر وحیانی گفتیم. آیات غیر وحیانی یعنی نه آیات قرآن، آیات تکوینی، آیات وجودی. همه موجودات جهان آیه‌اند بر وجود او. این آیات تفسیرش، تبیینش نیاز به پیامبر ندارد. آیات غیر زبانی برای درکش انسان محتاج پیامبر نیست. یک جو شعور میخواهد، فهم طبیعی میخواهد. هر کسی که این فهمی داشته باشد میتواند از این آیات پی به وجود او ببرد. این قرآن از این آیات تکوینی دقیقاً با واژه آیه یاد کرده است و بعد هم بحث تبیین آیات رو ذکر می‌کنه که این رو همه شواهدش ذکر کردیم. امروز وقت نداریم، حالا من می‌خوام یک یک دوباره آیات رو مرور کنم. قسمت دومش که رابطه غیر زبانی انسان با خدا بود، گفتیم عبادات غیر زبانی مثل روزه. روزه یک رابطه است، رابطه بین انسان با خداست. روزه ذکر ندارد، حتی نیتش هم لازم نیست به زبان بیاوری، در دلت بگذرانی کافی است. با این رابطه با خدا سخن میگویی، اما نه به زبان، با وجودت، با عملت. اکثر از کار نماز، اکثر نماز هم رابطه غیر زبانی با خداوند است. سجود نماز، رکوع نماز، قیام نماز، قعود نماز. اکثر حج هم رابطه غیر زبانی است. طواف نماز، سعی نماز، سعی حج، طواف حج، قربانی حج، همه اینها رابطه غیر زبانی است. انفاق هم رابطه غیر زبانی است. اینا همه روابط غیر زبانی انسان با خداوندن. همه هم حرف میزنن، باید این حرف رو بوتا نه به زبان شنید، تفسیر کرد، بیانش کرد. جلسه گذشته اینها رو گفتیم. حالا جلسه امروز بحث ما رابطه زبانی بین خدا و انسان است. این بحث چند جلسه به طول خواهد انجامید و برنامه مشخصی هم براش تدوین کردم. باز یک قسمتش رابطه زبانی خدا با انسان است. نام رابطه زبانی خدا و انسان وحی است و قسمت دومش رابطه زبانی انسان با خداست. رابطه زبانی انسان با خدا نامش دعاست. آرزو داشتم این بحث توی ماه رمضان بیفتد اما نیفتاد، نتونستم منطبقش بکنم. حیفم هم آمد که این مباحث ابتداییش رو با عجله بخوام تهی کنم. خود بحث رابطه زبانی خدا با انسان یعنی وحی حداقل رؤوس مطالبش دو جلسه نیاز دارد. لذا این جلسه و جلسه آینده ما عنوانش وحی است، رابطه زبانی خدا با انسان، و بعد از آن یک تا دو جلسه درباره رابطه زبانی انسان با خدا سخن خواهیم گفت که فکر میکنم نیاز بهش داشته باشیم، و بحث علمی هم خواهم کرد، نه بحث اخلاقی و ذکری. یعنی ابعاد این مسئله رو با هم میشکافیم و ببینیم چه از این ما این دو رابطه، این رابطه دو سویه به در میاییم. اما درباره نکته اول که تمام بحث امشب ما و هفته آینده ما را در بر میگیرد، یعنی رابطه زبانی خدا با انسان و وحی. وحی یعنی تنزیل آیات غیر تکوینی، معنای اصطلاحیش نه معنای تحت لفظیش. یعنی همون جور که تنزیل آیات داشتیم تو رابطه اول، رابطه غیر زبانی، اینجا هم تنزیل آیات داریم. تنزیل یعنی فرو فرستادن. آیه هم اینجا باز نشانه است، این همون نشانه تو قسمت اول، منتها این نشانه زبانی است. اونجا نماد غیر زبانی بود، اینجا نماد و سمبل زبانی بر وجود اوست. تفاوت آیات وحیانی با آیات غیر وحیانی یا آیات تکوینی، حالا ممکنه اسم اینم بگذاریم آیات تشریعی، اونو بگیم آیات تکوینی، اما تشریعی که اینجا به کار میبریم مراد شریعت و معنای فقه نیست، به معنای دین است. آیات تکوینی وجودی غیر زبانی با آیات تشریعی یعنی آیات قرآن، آیات وحیانی چه فرقی دارن؟ مهمترین فرقش این است که اون آیات به سبیل شکل و راه طبیعی نازل شدن، این آیات، آیات قرآن، به شکل غیر طبیعی متفاوت خارق العاده نازل شدن. کوه به شکل طبیعی خلق شده است، دریا، انسان، خاک، آب، باد، آتش، پدیده‌های طبیعی، همه طبیعی هم خلق شدن. اما آیه قرآن، آیه وحیانی، امری تکرار پذیر و طبیعی نیست، امری خارق العاده است، خرق عادت است، یک چیز متفاوت است، یک امر دیگر است. این فرق اول. فرق دوم، آیات تکوینی واسطه برای تنزیل نمی طلبند، بلا واسطه تبیین می شوند. هر کسی فهم داشته باشه می فهمند. اما آیات تشریعی، آیات وحیانی، نزولش واسطه می خواهد. او بر همه نازل شده است، این بر یکی نازل شده است. پیامبر اینجا واسطه است، اونجا پیامبر واسطه نیست. برای آیات اونا میشه آیات فیزیکی، شیمیایی، زیست‌شناسی، اونا فقط نمیشه، لازم نیست در خانه پیامبر برید تا آیات تکوینی رو درک بکنید. اما اینجا اگه در خانه پیامبر نرید اصلا آیه‌ای وجود ندارد. آیه فقط دست اوست. خدا این آیات رو به پیامبرش نازل کرده و و ما میباید از پیامبرش این آیات رو اخذ کنیم، در حالی که اون آیات تو همه آسمان ها و زمین، تو همه هستی ریخته. چشم بصیرت داشته باشیم، جمعش کنیم، درکش کنیم، بفهمیمش. فرق کوچکی نیست. نبوت دقیقاً شرط یافتن آیات تشریعی است، اما شرط آیات تکوینی نیست. آیات تکوینی با حجیت عقل هم قابل درک است. البته پیامبرم به اون کار اشاره کرد. این دو فرق مهمه، آیات زبانی و غیر زبانی. در وحی خدا خودش را بر آدمیان عرضه کرده است. وحی جلوه وجود خداوند در زبان است، در حالی که آیات تکوینی تجلی خدا در وجود بود. این تجلی خدا در زبان است. اینکه این کلام مقدس می‌شود، چون این کلام باردار از نور حق است، از نور خداوند است. و چقدر باید این کلام ظرفیت داشته باشد تا بتواند این بار رو به دوش بکشد. پس وحی به زبانی می‌تواند بگوید تجلی خدا در زبان، در کلام. به بیان دیگر، خدا با انسان سخن میگوید. وحی یعنی سخن گفتن او با ما. با من سخن بگو. گاهی هست من با او سخن میگویم، دعا، اما در وحی او با من سخن میگوید، وحی، قرآن. سخن گفتن خدا را در اصطلاح وحی می‌گوییم. وحی دو جنبه دارد. یکی جنبه کلامی، فارغ از اینکه این زبان است یا آن زبان است. زبان خاص در اینجا مراد نیست. جنبه دوم، جنبه زبانی، مراد این که به چه زبانی با ما سخن میگوید. جنبه اول فراد این زبان و آن زبان است. لازم نیست رموز عربیت و فارسی و ترکی و انگلیسی و امثال هم رو توجه کنیم، اما توی دومی دقیقاً به خصوصیات یک زبان عنایت میشه. در دومی است که بحث ایجاد لفظی مطرح میشود. حج و وزن و امثال هم به کار می آید. اما توی اولی ما از قواعد کلی کلام سخن می گوییم، بدون اینکه به زبان خاصی توجه داشته باشیم. متاسفانه غالب احتمال ما مسلمانان به جنبه دوم زبان وحی بوده است. این کتاب ها رو تحقیقا هم میگم، یعنی وقتی کتاب های اعجاز قرآن رو برق میزنیم، اکثر مباحثش حول محور جنبه زبانی یعنی عربی بودن وحی است، در حالی که این کتاب جنبه تأمل بالاتری دارد که اون جنبه کلامیش هست، فارغ از عربی بودن یا این زبان خاص بودنش. ما درباره هر دو جنبه سخن میگیم. یک زبانشناس بسیار مشهور است در حوزه زبانشناسی، شاید شخصیت تراز اول یا اولین شخصیت باشد، یک متفکر سوئیسی است. حدود یک قرن قبل هم زندگی میکرده، به نام دوسوسور. این جنبه را، این دو جنبه را اولین بار او از هم تفکیک کرد و وقتی وارد مباحث زبانشناسانه شد ذکر کرد که ما یک جنبه کلامی داریم، یک جنبه لینگویستیک یا زبانی، زبان خاص داریم. متفکری که توی این الگو مدل من بوده است و من کارای اون رو دارم دنبال میکنم با یک محتوای دیگری، ایزوتسو به کار دوسوسور استناد کرده، همین دو جنبه کلامی و زبانی رو روی قرآن پیاده کرده و به زیبایی هم از پسش برآمده، نشان داده که هر دو جنبه در خود قرآن شواهدی دارد که خود مسلمان‌ها کمتر بهش توجه کردند. با ما همواره این گفتم دینداری نامتوازن ما به یک چیزای توجه کردیم که حالا نگاه میکنیم چندان هم مهم نبوده و یک رموزی تو این کتاب هست واقعا اهمیت داره و ما کمتر بهش عنایت کردیم. این دو جلسه، جلسه اول من بیشتر به مباحث کلامی میپردازم، جلسه بعد به رموز زبانی و عربی قرآن اشاره خواهم کرد. پس این جلسه بیشتر متکفل مباحث کلامی کتاب هست، جنبه هایی که اختصاصی به عربیت کتاب ندارد. خود واژه کلام الله در قرآن استعمال شده. اجازه بدید یکی دو شاهد دنبال کنیم ببینیم خدا کلام الله رو چگونه استعمال کرده. خود وحی هم اینجا اراده نکردیم که وقتی اون بار لفظی از خدا به بندهش یا بنده های خاصش منتقل می شود چگونه است. نه، این واژه گونه های دیگری هم در کتاب استعمال شد. دو تا استعمالش رو دقت بفرمایید. یکیش در سوره توبه آیه 6 است. می فرماد این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله. این بهش، این آیه بهش میگن استیجار، یا به شکل فقهی بهش میگن عقد استیمان. استیمان یعنی این که اگر یک غیر مسلمان از یک مسلمان هر که باشد تقاضا کرد من میخواهم با دین شما آشنا شوم، این مسلمان هر که باشد به او امان میدهد، امان نامه میدهد و تحت امان این مسلمان هر که باشد این فرد وارد سرزمین مسلمانان می شود تا با کلام خدا آشنا شود. تا زمانی که او در میان ماست هیچ کس حق تعرض به او ندارد. این یک سال حقی است که این مسلمان به او بسته است. بعد از یک سال اگر خواست به سرزمین خودش برمی گردد، اگر نخواست مخواد مسلمان بشه می تواند بماند. ریشه این عقد استیمان این آیه سوره توبه است. ان احد من المشرکین، اگر یکی از مشرکان استجار کرد، از تو پناه خواست، از تجیر که بالله تو دعاها خوندی استجار کرد نه اجاره کردن، یعنی از تو پناه خواست تا حتی یسمع کلام الله، فاجره تو پناهش بده تا کلام خدا را بشنود. از خود خدا به قرآنش اطلاق کلام الله کرده است. کلام یک بار خاص لفظی دارد، نگفته معانی خدا، یعنی این آیات رو کلام او دانسته، یعنی این قالب‌های لفظی را هم مال خداست. ما ایمان داریم، حالا ببینیم خود این مضمون ایمان ما خودش را چگونه معرفی میکنه. آیات کلام او هستند نه کلام پیغمبر. توجه داشته باشید من وحی رو به تجربه دینی تفسیر نمی کنم. تجربه دینی تفسیر از پایین به بالاست، وحی تفسیر از بالا به پایین است. شما این یک دو تا دستگاه مختلف معرفتی، دستگاه معرفتی جدیدی که تو جامعه ما هم رایج شده، این دستگاه جدید معرفتی بعد از شلایرماخر آلمانی مطرح شده، متأله بزرگ مسیحی آلمانی که برای نخستین بار آمد وحی رو به تجربه دینی برگرداند، تجربه دینی شخص پیامبر که بعد این تجربه توسط خود پیامبر تفسیر لفظی می شود، تبدیل به لفظ می شود. یک دستگاه هست. دستگاه دوم معرفتی این است که ما معتقد به تجربه نبوی باشیم، پیامبر هم امر قدسی را تجربه می کند، اما آیا این تجربه امر قدسی توسط خود پیامبر تبدیل به لفظ، تبدیل به کلام می شود، یا اینکه نه خداوند القای معنا از بالا به پیامبر می کند و این القای معنا هم توسط خود او تبدیل به لفظ می شود این لفظ در یک قالب یک زبان خاص ریخته میشود، میشود کلام الله. این سوال پس ذهنتون باشد، تو این دو جلسه من باید تفاوت این دو دستگاه رو نشان بدم. پس اجمال بحث اینه که ما منکر تجربه دینی شخص پیامبر نیستیم، اما این که تحویل کنیم وحی را به تجربه دینی متوجه لوازمش باشیم. ببینیم این لوازم با آیات کتاب ما سازگاری دارد یا گاهی جاها که بسیار جاهای فراوانی هم هست ما برای این دستگاه معرفتی با مشکل مواجه میشیم. این سوال جوابش اواخر جلسه و به خصوص جلسه آینده رو. پس فعجره حتی یسمع کلام الله، تا اینکه کلام خدا رو بشنود. خدا از کتابش به کلام الله اینجا یاد کرده. در آیه دیگر سوره بقره آیه 70 اونجا هم می‌فرماد که یسمعون کلام الله ثم یحرفونه، کلام خدا را می‌شنوند سپس در مقام تحریفش برمی‌آیند. یکی از صنعت‌هایی که یهودیان از گذشته درش بسیار توانا بودند صنعت تحریف است. تحریف اینو یک جا دو جای قرآن هم نگفته، تکرار کرده، تکرارم به این اهمیته. تحریف به تحریف لفظیست یا تحریف معنویست و اینا هر دوتا رو انجام میدادن. تحریف لفظی که چیز رو میشنیدن کتمانش میکردن، یا اینکه میشنیدن عوضش میکردن. تحریف معنوی لفظ رو نگه میداشتن، معنا به تدریج عوض میشدن. حالا یه پرانتز کوچیک متوجه باشید، ما خوشبختانه در دین ما به همت علما و مردم ما تحریف لفظی کتاب نداریم. این رو همه مسلمانان قائلند و اتفاقا بسیار از مستشرقین دارن زحمت بیهوده میکشن که اثبات بکنن کتاب ما تحریف لفظی پیدا کرده است. اما چیزی که نمیشه ازش گذشت تحریف معنوی است. تحریف معنوی همان چیزی است که دینمان را، معرفت دینیمان را نامتوازن کرده است. وقتی ما قدر و منزلت یک مفهوم محوری را به یک مفهوم حاشیه‌ای تبدیل کردیم، به یک سری مفاهیم حاشیه‌ای را تبدیل به مفاهیم متنی و محوری کردیم، یعنی نادانسته و ناخواسته چه کردیم؟ تحریف معنوی کردیم. اون رو باید کوشش بکنیم. حالا پرانتز بسته برگردیم. اینجا که میفرماد یسمعونن کلام الله، کلام الله چیه؟ خب همین آیات قرآن است. پس قرآن به آیات خودش اطلاق کلام خدا کرده است. کلام خدا دو پایه دارد، یکی خدا یکی کلام. ما برای اینکه این رو بفهمیم یسمعون کلام الله، کلام الله خودمونم به فارسی یکی دیگه از اسم قرآن چیه؟ کلام الله مجید میگیم. مجیدم اسم خداوند است، کلام خدا. بسیار خوب. کلام دو پایه دارد، خدا و کلام. به اعتبار پایه اولش این کلام ناشناختنی است، از حد فهم ما آدمیان بالاتر است. چرا؟ چون او وجودی برتر است، وجودی بی نهایت است. فاصله وجودی ما آدمیان و او فاصله بین ذره و بی نهایت است. و یک موجود حقیری مانند انسان توانایی و قابلیت وجودی ادراک او را بسیار اندک دارد. پس اگر پایه اول رو ملاک بگیریم، این فاصله وجودی باعث می شود که بگیم ما صرفاً به این کلام ایمان داریم اما نمی توانیم آن را بشناسیم. او بالاتر از شناخت ماست. اما پایه دوم کار رو بر ما کمی آسان‌تر کرده. او خود را تنزل داده است تا ما بتوانیم او را بشناسیم. اگر این تنزل صورت نگرفته بود، اگر این تنزل وجودی صورت نگرفته بود، امکان معرفت و شناخت هرگز نبود. این تنزل به قالب زبان ریخته شده است. ما زمانی کسی را درک میکنیم که علائم مشترکی بین ما و او باشد. و الان بحث ما زبانی است. او خوشبختانه خود زبان ما را برگزیده است. ما را موظف نکرده به زبان او سخن بگوییم. مگر او زبانی دارد؟ نمیدانیم. اما او آمده زبان آدمیان رو برگزیده و از زبان آدمیان یک زبان خاص رو هم انتخاب کرده. راز این انتخاب رو جلسه دیگه بهش خواهیم رسید. اجمالا زبان عربی را برای تکلم با پیامبرش و با دیگر انسانها برگزیده. خب این زبان، این علائم مشترک بین ما و او باعث شده است بتوانیم او رو درک کنیم. ما آدمیان با حیوانات امکان برقراری ارتباط زبانی نداریم. مراد از ارتباط زبانی ارتباط دقیقا مانند زبان انسان ها. میتونیم با اونا ارتباط برقرار کنیم، با یک اسب، با یک سگ، با برخی حیوانات که اجمالا سطح ادراکشون بالاتر از دیگر حیوانات هست. اما این ارتباط، ارتباط زبانی نیست، به واسطه دو نکته، یکی فاصله وجودی و دیگری نبود علائم مشترک. این واسطه وجودی، فاصله وجودی بین ما و او برقرار هست، اما بین اون علائم مشترک خوشبختانه برداشته شده. توانسته این او با سخن گفتن به زبان عربی توانسته معانی مورد نظر خودش رو به ما القا کند و برساند. خدا از آیات خودش با واژه‌های دیگری هم اسم برده. غیر از کلام الله یک واژه دیگه کلمه است، نه کلام الله. میدونید کلمه در قرآن هم کلمه وجودی است هم کلمه لفظی. کلمه وجودی یکی از اطلاقاش در قرآن عیسی مسیح است. خدا به عیسی میگه کلمه. اون الان مورد بحث من نیست. کلمه زبانی رو دقت کنید، در سوره شورا آیه 23 کلمه رو به عنوان غیر وجودی استعمال کرده. فرمود و یمحو الله الباطل و یحق الحق بکلماته. خداوند باطل را محو کرده است، حق را با کلمات خود تثبیت کرده. بیچ با کلمه دیگه نگفت کلام الله. کلمه با همین آیات قرآن به دنبال ایجاد حق، تثبیت حق بوده. واژه این سوره شورا بود آیه 23. واژه دیگری که باز از این نکات خداوند استفاده کرده واژه قوله. قال الله رو توی قرآن فراوان میبینیم. یکی از جاهایی که خدا واژه قول رو به کار برده سوره مزمل آیه 5 است. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. ما به تو قول ثقیلی، قول سنگینی القا خواهیم کرد. این قول ثقیل و سنگین قرآن است. القا میگوید، قولم هست. من روز اینا نکته دارم و اگر کسی میخواد این دو دستگاه معرفتی رو از هم تفکیک بکنه، نفرموده انا سنلقی علیک معان ثقیلا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. خدا به پیغمبر القای معنا نکرد، گفت پیغمبر تو مختاری، هر جوری مایل هستی به کلمه تبدیلش کن. خیر، ما به تو قول القا کردیم و قول حامل معناست اما فقط معنا نیست. ما به تو قول ثقیل القا کردیم. چرا ثقیل؟ یعنی گرانبار از معنا. حالا ما به ثقل این کمتر توجه میکنیم. اگر توجه میکردیم زندگیمون رو بر مبنای این امر سنگین بنا میکردیم. میزان اهتمام ما، ببینید من وقت خودم رو بیشتر برای کدام مطلب صرف میکنم؟ اگر فکر میکنم معنا تو شعر حافظ است، معرفت تو شعر مثنوی است، خب میرم سراغ اونا. اما اگر بپندارم، حداقل احتمال بدهم فعل در اینجاست، وزن تو اینجاست، اگر میخواهیم وزین شویم به وزن قرآن خود را ثقیل و وزین و سنگین کنیم. خدا این قول رو گرانبار از معنا میدونه، از قول است. این یک نکته در اینجا. سیمای کلامی وحی قابل تحلیل انسانی است، اگرچه سیمای خدای او فراتر از فهم ماست. ما کوششمون اینه که این سیمای کلامی رو مورد تأمل تدبیر قرار بدیم. در این حوزه کلامی خدا سخنگوست، انسان شنونده است. الان انسان خاصی است به نام پیامبر، ولی خواهیم رسید به این که فقط پیامبر نیست، این قول شنونده های دیگری هم دارد. اون شنونده در درجه اول اهالی مکه بودند، ام القرا، و بعد و من بلغ، نه فقط مکه، و من حولها، بالاتر میرد اطرافیان مکه، و من بلغ، هر که این قول به گوشش برسد. و تو و من امروز به اعتبار من بلغ کسانی هستیم که شنونده این قول خداوند قرار گرفتیم. کلمه وحی سه رکن معناشناختی دارد. ارکان معناشناختی وحی چه توی قرآن استعمال شده بود چه نه. وحی هر ارتباط زبانی نیست، یک بار معنایی ویژه دارد با سه رکن. نکته اول، وحی نوعی ارتباط است. جنسش از صنف ارتباط است. این ارتباط ارتباطی است که حداقل دو شخص لازم دارد، نه دو شی، نه یک شخص و یک شی، دو شخص. ما افعال را که به کار می‌بریم، برخی اینها هم ارتباط هست، اما ارتباطش توش یک شخص بیشتر بازیگر نیست. مثلا وقتی میگم من این لیوان آب را مینوشم، یک شخص است در این فعل که من باشم، یک شیء است که آب باشم، اما یک شخص بیشتر نیست. اما زمانی هست که من فعلی را به کار میبرم که حداقل برای تحققش دو شخص لازم است. مثل چی؟ مثلا میگه من از او تعریف کردم، من او رو سرزنش کردم، باید هم من باشم محو کننده یا سرزنش کننده، هم شخص دوم باشد محو شونده یا سرزنش شونده. و از صنف دومی است نه اولی، حداقل دو شخص طلبه، یکی القا کننده یکی القا شونده، یکی فعال یکی منفعل. و باز توجه بدم، در تجربه دینی فعال تجربه کننده است، در حالی که در وحی فعال خداست، امر قدسی است، و طرف مقابل، شخص مقابل از این واقعیت منفعل می شود. این ارتباط در اینجا یک سویه است، سویش از سوی ایها موهی وحی کننده به سوی وحی شونده. پس ارتباط هست، ارتباطش هم دو شخص است. رکن دوم معناشناختی وحی، این ارتباط اعم از ارتباط زبانی است. ارتباط تلازمی با زبانی بودن ندارد. میتوان این ارتباط رو با شیوه های غیر شفاهی هم برقرار کرد. اتفاقا این شیوه ها در قرآن هم به کار رفته، عرب قبل از قرآن هم به کار میبرده است، اما ارتباط است. وحی که خدا به زنبور عسل میکند هیچ ارتباط زبانی در اون نیست. الهامی که خدا به مادر موسی میکند که فرزندت را در رود نیل قرار بده هیچ لزومی ندارد به زبان گفته باشد، کافی به دل مادر موسی انداخته باشد. وحیی که به مریم میکند ارتباط برقرار کردن با اوست، اما لزومی ندارد مریم سخنی شنیده باشد. الهام هم به این معنا وحی است. پس وحی میتواند زبانی باشد، میتواند غیر زبانی باشد. این رکن دومش. رکن سوم از هر دو رکن قبلی مهمتر است. این ارتباط، ارتباطی محرمانه، غیر علنی، رمزآلود و اسرارآمیز است. اگر ارتباط گشوده و باز و همه فهمی باشد، واژه وحی برای او استعمال نمی شود. حداقل اینها باید به گونه‌ای باشد. مثلا اگر دو نفر جلو ما به زبان یونانی با هم سخن بگویند که من و تو هم یونانی بلد نیستیم، اینجا میتونیم بگیم به این نکته سومش، اینها دارن یک چیزی سخن میگن ما نمیفهمیم، رازآلود است برای ما. استعمال یک زبان در صورتی که برای شنونده نامفهوم باشد، این نکته سوم درش هست. و جالب اینجاست که در گذشته چون اغلب اعراب بی سواد بودند، میدونید تعداد با سوادان در زمان نزول قرآن شماره کردن، اسماشون هم هست، گفته میشه حدود 17 نفر مثلا تو تمام شبه جزیره افراد با سوادی بودند. هر کسی که کتابت میکرده این حروف مکتوب برای افراد بی سواد امری رمزآلود و اسرارآمیز و پیچیده محسوب می شده. بنابراین صرف حروف از نوعی قداست برخوردار بوده است، چون نمی فهمیدن چی گفته می شه به واسطه، چی انتقال پیدا می شه به واسطه این حروف. بی خود نیست. وقتی قرآن یاد قسم می خورد نون بل قلم و ما یسترون، این تو اون فضا یک امر عجیب است. قسم به قلم و آنچه با آن نوشته می شود. پس برای اونها این هم میشه واژه وحی براش استعمال کرد، چون امریست پیچیده، امریست رازآلود، امریست پنهانی، اونا نمی فهمند، متوجهش نمی شود. این ارتباط وقتی از جانب خدا صورت می گیره با یک فرد خاصی برگزیده ای، مصطفی به نام پیامبر، مصطفی برگزیده، این ارتباط بر دیگران مخفی است. لذا زمانی که پیامبر بهش وحی می شده دیگران نمی شنیدند، دیگران نمی فهمیدند، فقط درک می کردن یک اتفاقی دارد می افتد. همسران پیامبر نقل می کنند هوا در اون زمان سرد بود و ما دیدیم پیامبر عرق کرد. نه همیشه، تو اون لحظه ای که داشت انا سنلقی علیک قولا ثقیلا رو بهش وحی میشد، میدیدیم پیامبر از فرط دشواری این کشیدن این بار سنگین عرق بر جبین مبارکش نشسته است. یا اینکه زمانی که بر چارپا، بر شتر، بر الاغ یا چیز دیگری سوار بود وحی بر نازل میشد، همگان میدیدند که این شتر سنگینی اونقدر برش شده که نزدیک از دانهاش بشکنن. ثقیل بودن این مطلب رو اینن می دیدن و دشواریش رو توی خطوط چهره پیامبر ادراک می کردن. در مورد این استعمال وحی در خود قرآن بگردیم ببینیم که استعمال زبانی واژه وحی و استعمال غیر زبانیش، چون توی رکن دوم ذکر کردم این ارتباط هم از زبانی و غیر زبانی است. دو تا شاهد هم بر اینجا بیاریم. در سوره مریم آیه 12 استعمال واژه وحی در مورد غیر زبانی است. دقت بفرمایید. فخرج قصه حضرت زکریا، فخرج علی قومه من المحراب فاوها الیه ان سبته بکرتن و عشیا. جناب زکریا از محراب به سوی دوستانش مردمش خارج شد. اوها الیه، به اونها وحی کرد، نه خدا، مهد زکریا، که شما تسبیح کنید خداوند رو سحرگاهان و شامگاهان. این وحی کرد یعنی چی؟ یعنی اون زمان روزه گرفته بود، روزه صوتی هم گرفته بود که سخنی هم نگوید علاوه بر اون. وقتی میگه فاوها الیه یعنی با اشاره به اونها فهمان که بندگی خدا کنید صبح و شب. این که رازآلود به اونها گفت، با اشاره و غیر علنی گفت، خود قرآن واجه وحی رو به کار بود. از وحی این نکتش شاهد مثال ما، یعنی که با زبان چیزی نگفت، قرار گذاشته بود سخن نگه، نذر کرده بود سخن نگوی و سخن نگفت، اما وحی کرد. پس و موهی وحی کننده در قرآن لزوماً خداوند نیست. میتواند این وحی توسط آدمیان هم استعمال شد. حالا یک وحی زبانی، سوره اعراف آیه 114، و اوحینا الی موسی ان القی عصاک، ما به موسی وحی کردیم، موسی عصایت را بینداز تا تبدیل به اژدها، تبدیل به مار شود. اوحینا یعنی چی؟ یعنی به موسی گفتیم. چگونه گفتیم؟ با او ارتباط برقرار کردیم. این ارتباط در اینجا ارتباط زبانی است و پنهانی هم به او گفتیم، دیگران متوجه نشدند. اگر می شدند که مسئله حل بود، همه نشسته بودند، همه ساحران بودند، اما اینجا فقط یک نفر شنید. اوحینا الیک یا موسی، ما به تو وحی کردیم، یعنی ما پنهانی به تو وحی کردیم، گفتیم، زبانی گفتیم. اون زبانیش، این غیر زبانیست. درباره تکلم خداوند با پیامبرانش، خدا یک پیامبر است که استثناءً برایش صفت تکلم به کار برده است. حتی برای پیامبر ما که افضل پیامبران هست، واژه تکلم را استعمال نکرده. و اون پیامبر به اعتبار همین استعمال قرآنی کلیم الله شده است. موسی کلیم الله، یعنی موسایی که خدا با او تکلم کرده است. اگر خدا با دیگر پیامبران سخن نگفته است، معلوم نیست خدا بلا واسطه با اون پیامبران سخن گفته باشد. چه بسا خداوند با واسطه فرشته با اونها سخن گفته باشد، یا من وراء حجاب از پشت پرده با اونها سخن گفته باشد. این اقسام سگانه وحی که خود خداوند در کتابش سوره شورا باز کرده، به زودی بهش خواهیم رسید. الان میخوام بگیم یک پیامبر است که خدا با صراحت گفته من باش تکلم کردم. و چه زیباست انسان با خود خداوند مستقیما همسخن شود. و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما. سوره نساء آیه 162. پیامبر، ما همه پیامبران رو در قرآن برای تو بیان نکردیم. در قرآن اسم چند پیامبر آمده؟ 27 پیامبر اسمش در قرآن هست. به عنوان یه تکلیف بگردید اسم این 27 رو پیدا بکنید، اسم کدام پیامبران توی کتاب آمده. میگن 24000 تا هست، اصلا قرآن که نگفته، برخی روایات میگه، ولی از اینها فقط 27 موردش اشارش تو قرآن آمده، برخیش به تکرار، برخیش فقط یک بار. رس و رسول نقلم نقصص همه، خودش به سارت گفت یه پیامبرانی هم هست که من اصلا هیچ قصدش در مورد تو نکردم. اما و کلم الله موسی تکلیما، خدا با موسی سخن گفت. سخن گفتنی کجا گفت؟ کوه طور با موسی سخن گفت. یه آیه دیگری است که خیلی تو فهم معنای وحی اثر دارد. سوره مریم آیه 52. آیه کوتاه هست ولی بار معنایش بسیار بالاست. می‌فرماید و ناديناه من جانب الطور الايمن و قربناه نجیا. دو تا واژه تو این به کار رفته، روی دو تا دقت کنید. ناديناه نجیا، ما ندا کردیم از جانب کوه طور مبارک و او را به خود نزدیک کردیم، در حالی که با او نجوا می کردیم. دو واژه مورد نظر ما، یکی نداست یکی نجواست. نادیناه، ما به موسی ندا کردیم، آهای موسی، میشه ندا. در ربناه و نجیم، نجوا، مناجات هم خانواده با نجواست. به دعا بگیم مناجات. در اگر قرار بود، ما گفته بودن دعا که میخوانید داد بزنید، میگفتیم بهش میگفتیم ندا، اسم اینا رو گذاشتن مناجات. یعنی شب که همه خوابیدن با خدا نجوا کن. لازم هم نیست بلنگو نصف کنی که همه بفهمن آقا یا خانم دارد عبادت میکنن. مگه قرار اونا بشنوه؟ خدا نقدر بشش تیزه که تو دلت هم صحبت بکنی اون میشنوه. قربناه و نجیا، ما گفتیم بیا نزدیک، موسی بیا بالا نترس، یواشکی تو گوشش گفتیم قربناه و نجیا، نجوا کردیم باش. و از سنخ نجواست، بعد از سنخ سخن آهسته، سخنی که دیگران نمی‌شنوند. یک گوش تیز است، اون گوش پیامبر است که می‌شنود. ما به موسی ندا کردیم و بعدم آرام به گوشش خواندیم. پس یادمون باشد این کلمه مناجات، که مناجات یعنی نجوا، با دل سخن گفتن، آهسته و شمرده سخن گفتن. در سوره بقره آیه 254 هم باز این فضیلت جناب موسی ذکر شده است. و تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات. ما این روز پیامبران رو برخی و برخی دیگر فضیلت دادیم، یعنی پیامبران یک درجه نیست، بعضی هاشون خدا باشون سخن گفته، از خدا با هر پیامبری هم سخن نگفته. بیشک پیامبران بنی اسرائیل کلیم الله نبودند، فقط موسی بین پیامبران بنی اسرائیل کلیم الله است و درجه بعضی رو بالا برد. خب من دو سه نکته دیگر هم عرض بکنم. بحث واژه شناسی وقتی هم تموم میشه، منتظر وارد تازه بحث معنا شناختش میشه که حالا مسئله خودش یک جلسه طول میکشه. چند واژه دیگر هست که خیلی به بحث وحی نزدیکه. یکی واژه وسوسه است. وسوسه مانند نجوا میماند، اما وسوسه بار منفی دارد. قرآن وسوسه را به کار برده. نوعاً وسوسه گرها ارتباط برقرار میکنن، هم ارتباطشون زبانی هم غیر زبانی، ارتباطشون هم پنهانی است. یعنی همه ویژگی های وحی رو دارد اما وحی نیست. وسوسه علاوه بر سلوکی بار منفی هم توش نهفته. به این چند نمونه دقت بفرمایید. آیه 19 سوره اعراف، فوسوس لهما الشیطان لیبدیهما لهما ما ووریا انهما من سوقاتهما. شیطان آدم و حوا رو وسوسه کرد که آشکار کند آن عضو که پنهان کرده بودند، زشتی را که پنهان کرده بودند. شاهد مثال ما وسوسه شیطان است. یعنی آرام آرام نشست
در دلشان که میباید زیبایی ها را عرضه کرد. حیف نیست که شما خود را بپوشانید. اینها نعمت خداست. نعمت که نباید مخفی بماند، نعمت باید آشکار باشد. انسان این آیه را که میخوند یاد قرن 12 و 13 اروپا میفتد. دقیقا با همین نگاه شیطانی بحث آشکار کردن زیبایی های بدن انسان چه در نقاشی چه در مجسمه مطرح می شود. حالا یک زمانی باشد من نکات مشترکی دوتا را بهش اشاره بکنم. در انتهای قرآن کریم سوره ناس هم می خوانیم قل اعوذ برب ناس ملک ناس اله ناس. حالا ستایه آخرش نگاه دقت کنید. من شر الوسواس الخناس، از شر وسوسه‌گر بسیار پنهان. الذي يوسوس في صدور الناس، اونی که در دل مردم وسوسه میکنه. من الجنة والناس، از موجودات پنهانی و از انسان ها. پس وسوسه از جانب هم انسان صورت میگیره، هم از جانب جن صورت میگیره، موجود پنهانی. و نام یکی از جنها هم یا طایفه از اونها هم شیطان است. پس وسوسه‌گر خداوند نیست، هادی خداوند است، وسوسه‌گر شیاطین جن و انس هستند. اما تعجب آور این است که در قرآن وحی به شیاطین هم نسبت داده شده است. عجیب. مگر قرار است وحی کننده مگر نباید فقط خداوند باشد؟ این دو تا آیه رو دقت کنید. سوره انعام آیه 112. این آیه را اگر بفهمیم بار معنایی وحی کاملا درش رعایت شده است. کجای ارکان سگانه وحی گفتیم که وحی کننده یعنی موحی باید فقط خداوند باشد؟ ما جز اینها نبودی حرف زدیم. گفتیم ارتباط باشد، ارتباط چه زبانی چه غیر زبانی، ارتباط پنهانی و رمزآلود باشد. این آیه را نگاه کنیم. اکذالک جعل لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوهی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. این گونه ما برای هر پیامبری شیطان قرار دادیم. هر پیامبری که می اومد یه نفرم بود جناب شیطان که مسئول بود همه رو برگردوند این پیامبر نگذاره برن سراغش. حالا یه چیز کوچیک زیر آیه ذکر نقل می‌کنم قبل از اینکه همش رو ادامه بدم. پیغمبر فرمود من شیطان خودم را به زنجیر کشیدم. این خیال نکن فقط هر پیغمبری یه شیطان داره، هر انسانی یک شیطان داره. سوال از من و شما، حال شیطان ما چطور است؟ آزاده یا زنجیره؟ از یکی پرسیدیم که خبر نداره، او مرا به زنجیر کشیده میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. شوخی نکرد، واقعی است. اگر تو را به زنجیر نکشی او تو را به زنجیر میکشد. زندگی جنگ بین ما و شیطان خودمان است. این شیطان رو اول باید بشناسیش. گاهی وقتا خود پیامبر شیطان رو معرفی کرد، گفت اعدا عدو بک شیطان و لتی بین جنبک، دشمن ترین دشمنان تو شیطانیست که در وجود خود توست، نفس توست. همون که میگینش نفس اماره، میشناسیش یا نه؟ تو آینه نگاه کردی؟ اونو نمیگم، اون نیست، اون نفس اماره نیست، خودتی. اما اون پس پشت آینه اون هستش. حالا ببین ماه رمضان یعنی وقتی که این حضرت شیطان رو بشناسیمش و یک دستبندی پابندی چیزی پیدا بکنیم بزنیم به گردنش بکشیمش دنبال خودمون. ولی اگه نکنی اون زورش میچرده، اون دستبند و پابندت میزنه و دنبالت میکشه. اما قرآن حالا فعلا بحث شیطان است و پیامبر، نه شیطان و من و تو. میگه که برای هر پیغمبری یه شیطان گذاشتی. این شیطان هم انسانیه هم جنه. حالا یکیش مثل منافقین هستن در زمان پیغمبر، بعدی هاشون هم مثل کفار هستن. بالاخره اینا هم شیطان بودن. عبدالله ابن ابی بود، ابو سفیان بود، دیگران هم بودن، هم موجودات پنهانی هم بودن. حالا به کار ندارن. یوهی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، وحی میکنن بعضی بعضی از این شیاطین به بعضی دیگر حرفهای به ظاهر زیبا برای فریفتن. زخرف القول، حرفهای ظاهری، ظاهرش خوب، پوچ رو برای فریب. خب پس یوهی یعنی اینجا یعنی چی؟ یعنی این شیاطین ارتباط برقرار میکنه. ارتباطشون میتونه زبانی، میتونه غیر زبانی باشه، که همان غیر زبانی الهام میکنه و بعد تنهانی هم چنین میکنه. خیلی وقتا میبینیم یکی با ما داره صحبت میکنه، میشناسش یا نه، اینو بکن اونو نکن، اینجا برو اونجا نرو، این همونه ها، یوهو ندارن وهم ما میکنن، منتها ما خیلی توجه به این نکته ممکنه نکنیم. در سوره 121 انعام هم میفرماد و ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم. شیاطین وحی میکنن به دوستان خودشان تا جدل کنند. من و تو جزء اولیاء شیطان هستیم یا نه؟ ما همش دعا میکنیم که خدایا اولیاء ما را، یعنی دوستان ما را، سرپرستان ما را، ناظرین ما را خاکان قرار بده، پیامبر قرار بده، امام علی و آل علی قرار بده. اما گاهی وقتا عملا و نه زبانا ببینیم اولیاء کی شدی؟ اولیاء شیاطین شدی. اینا اگه اولیاءشون بشید شروع میکنن وحی کردن، ارتباط زبانی و غیر زبانی پنهانی و موقت برقرار میکنن و القای آن میکنن که میطلبن در وجود. خب وقت من به پایان رسید، اما مطلبم تمام نشد. رسیدم سر اصطلاح ساخت معناشناسی و این را انشاءالله جلسه آینده، پنجشنبه آینده، شب جمعه دیگر دردتون خواهم رسان. شب جمعه چه شب عید فطر باشد، چه شب دوم شوال باشد، که البته به نام تقویم قاعدش این است که شب عید فطر باشد، ولی توی این 24-5 ساله ما سی روز رمضان شده یادتون هست، حالا امیدوارم چنین باشد. به هر صورت ما جلسه همون رو برگزار خواهیم کرد، چون برگزار جلسه خیلی ربطی به شخص ماه رمضان نداشته. حالا چند ربع ساعتی هم من امشب وقتم کوتاه هست، ربع ساعتم در خدمت سوالها و پاسخها خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چگونه میتوان با اشاره فهمان بعدش سبهوه و بکرتن؟ یه زبانی داریم انگلیسی ها بهش میگن بادی لانگویج، یعنی زبان بدن. شما زبانش هم میگین زبان بین‌المللی. خیلی وقتا ما زبانی که میریم توی جامعه که اون زبان رو بلد نیستیم، حرفامون هم میرسیم، همه تون هم بلدیم. خیلی سخت نیست با اشاره سخن گفتن، با اشاره سر. گاهی وقتا بدون زبان سخن گفتن غیر مؤدبانه است. مثلا سر تکون بدیم، بگیم چای میخوای؟ مثلا نه میخوای برید. اینا میفهمن دیگران هم. حالا جناب زکریا فرض بکنید، حالا میخواییم بگیم که ایشون چگونه به دیگران گستب به خوب بکرتن و عشیا، مثلا چکار کرد؟ آمد شیوه سجده کردن رو ذکر کرد، شیوه رکوع بردن رو نشون داد، بعد اشاره کرد مثلا وقتی که خورشید اومد بیرون، وقتی که خورشید اومد پایین. خیلی راحت میشه اینو فهمون. حالا اونه که پانتومین کار کردن خیلی براشون راحته. جناب زکریا به شیوه پانتومین با مردم سخن گفت. البته میفهمید این نمایشی که پانتومین میدن حرف نمیزنه، ولی کاملا آدم میفهمه.
این هم شبیه اون بفهم. و در الحمدلله این هنر امروز کلی چیز رو یاد داده که کتاب اون هم بهتر بفهم. خیر، مراد از وحی چیست؟ ببینید وحی که داره میگه، اگر وحی لغوی یعنی صرفاً ارتباط پنهانی با خداوند بله، اما وحی اصطلاحی یا منظور وحی رسالی است. وحی رسالی یعنی وحی که مبتنی با رسالت باشد، یعنی ارتباط زبانی خداوند با یکی از بندگانش به شکل پنهانی با پشتوانه دعوت. این میگه مختص به پیامبر ماست. و بعد از اون دیگه ختم نبوت یعنی پایان وحی. این وحی رو وقتی میگیم میشود بعد از اون مشترک وحی. منظورمون از وحی یعنی وحی از صنف پیامبر با همون وجه یا نخیر. حتی به حضرت علی هم چنین وحی نمیشده، به بقیه ائمه هم چنین وحی نمیشده، به فاطمه زهرا هم چنین وحی نمیشده، به اهلی هم چنین وحی نمیشود. اما اگر منظور الهام باشد، منظور ارتباطی فاقد رسالت باشد به هر انسانی به میزان تقربش به خداوند، امکان برقراری چنین ارتباطی هست. یک ادب قرآنی هم اقتضا میکنه ما در مورد ارتباطهای پس از پیامبر خودمان از واژه وحی استفاده نکنیم. دقت بکنید را، ارتباط میتونه باشه، ارتباط میتونه زبانی یا غیر زبانی باشد، ارتباط پنهانی باشد، همه اینها ممکن است. اما چون رسالت پشتش نیست ما دیگه از اینها به عنوان وحی استفاده نمی کنیم. نوعاً توی روایات ما با واژه الهام از اینها یاد کرده میشه، با واژه تحدث میگن فلانی محدث است. محدث یعنی باش حدیث میشود، یعنی خدا باش سخن میگه اما دعوت ندارد. این میشه. لذا عرفا هم اگه ادعا میکنن ما با او ارتباط زبانی داریم، خدا چیزی به ما میگوید، ما این کارش نمیکنیم. البته برای ما حجیت ندارد، برای خودش فقط میتونه معتبر باشه. اما نام وحی رو برای این گونه ارتباطات مطلقا استفاده نفرمایید. برتری اونها نسبت به حضرت عیسی نیست، نسبت به علمای بنی اسرائیل است. علمای بنی اسرائیل، بنی اسرائیل تو هر کوچه‌اش پیغمبر داشته. کوچه پیغمبر مثلا پیغمبر کوچه بالایی، پیغمبر کوچه پایینی، اینا تازه بعدم صبح که میشده پیغمبره رو میکشتن میرفتن سر کارش. یقتلون الانبیاء بغیر الحق، یه جو جو قرآن هم که نیست که، قوم لجوج و عنودی بودن. خب بله، این علمای ما از اون انبیایی که تو هر کوچه‌اش پیدا می شده گفته شده با فضیلت تر هستن. اما منظور حضرت موسی نیست. حضرت موسی، ما پیامبرانی داریم، 4-5 پیامبر هستن، حالا به اصطلاح بشوییم پیامبران اولی العزم. اینها رو هیچ دلیلی نداریم که علمای ما بر اینها افضل باشن. یکی حضرت پیامبر خودمون هست، دیگری جناب نوح است، ابراهیم است، موسی، عیسی. این افراد، این پیامبران متمایز هستند نسبت به بقیه. بله.
اگر
بدانید
که
خداوند همه
چیز را
از
پیامبران
خود
آفریده است و عباد
این اشاره کردن، یه حدیثی داریم، ما داریم آیه میخوریم و قطعا قدرت آیه از قدرت حدیث بالاتر است. اون حدیث این است: عبد الله ان یجری الامور الا باسبابها، یعنی خدا ابا دارد که جاری کند امور رو در جهان بدون اسباب. یعنی بارون که میخواد بفرسته یه راست آب نمیخواد دهان ما، اول آفتاب میکنه، آب بخار میشه، بخار بعد میره ابر میشه، ابر سرد میشه، بعد بارون میشه میاد سراغ ما، میشه اسباب. اما این قاعده کلیست، استثناءهایی هم دارد. وقتی خودش ذکر میکند من با موسی سخن گفتم، حالا چگونه سخن گفته؟ حداکثر موسی این سخنان رو شنیده. میتواند در ذهن موسی این اصوات رو ایجاد کرده باشد به گونه ای که موسی این احساس کرده باشد سخن است. ممکن است هم هوا رو به موج آورده باشد، هم موج ایجاد کرده باشد و موسی حقیقتا صدا رو شنیده باشد. هیچ کدام از اینها ممتنع نیست. دو حالت گفتیم، یک حالت هوا رو مواج کرده باشد، صدا تولید شده باشد، موسی صدا شنیده باشد. حالت دوم نه، صدا تولید نکرده باشد که دیگری هم بود بشنود. در ذهن موسی کار کرده است که مشابه با حالت شنیدن باشد. هیچ کدامش بر خدا ممتنع نیست. ما انشاءالله با یه سوره شورا که رسیدیم، اون سه قطع وحی که خواستیم بگیم، وحی بدون واسطه، وحی من ورای حجاب، وحی از باب رسال رسول، یعنی با ملک فرشته واسطه، این رو مقایسه خواهیم کرد. پیامبر ما هر سه نوع وحی بهش شده است، هم بلا واسطه، هم من ورای حجاب، هم با واسطه فرشته. البته وحی با واسطه فرشته از بین وحی ها بیشتر بوده به جبرئیل، اما بقیه وحی ها به پیامبر هم صورت داره. خب ما جلسه بعد به ارکان دیگر این رابطه زبانی بیشتر خواهیم پرداخت. الان امروز فقط دو رکنش رو گفتیم، گوینده و شنونده. بعدا وارد یک واسطه می شویم که واسطه ملک است، و بعد واسطه چهارمین رکن این که شنوندگان غیر پیامبر به واسطه پیامبر هستند. این رو اونجا بیشتر خواهم شکاف. ولی اجمالا حالا برای دوستانی که الان پرسیدن، پیامبر بعد از اینکه خود شنید این الفاظ رو به خاطر می سپارد و این رو برای دیگران نقل می کند. پس نقلش می شود او وحی را یا کلام خدا را برای دیگران واگو کرده است. این که حالا فرق بین این الفاظ در دین ما، در دین یهود و در دین مسیحی چیز، مطلب است انشاءالله موضوع جلسه شب آینده است. با آخرین صحبت من قبلش جلسه یکی هفته مقابل مقابل بخانی که هست، بخان برای ما اصطلاحش اینه که از روی نوشته بخان. اما اگر فرض بکنیم یکی اونجا ایستاده است، جبرئیل، اون میگوید من پیامبر میشنم و اینم میشه خواندن، اون میگه ایشون تکرار کن، اقرا بسم ربک الذی خلق، اونم میگه چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، ایشون هم فرض کنیم میگه بسم الله الرحمن الرحیم، اینم میشه خواندن. پس خواندن یکی از روی متن مکتوب است، یکی از روی متن مقروف است، قرائت شده. هر دو میشود اقرا، قرائت، تلاوت کردن. و پیامبر این تلاوت دوم رو اون زمان انجام داد، چون هنوز خط را نمیتوانست بخونه، خطی هم نبود، لذا بیانی بود و بیان رو میشنید و این بیان رو تکرار میکرد. اینم اشکال ندارد، مجازم نیست. حقیقتا درباره نکات وحی، نکات بسیار فراوان است، انشاءالله جلسه آینده بیشتر بهش خواهیم پرداخت. عذرخواهی میکنم از اینکه جلسه امشب ما کمی کوتاه‌تر بود.